متن دینی قرائت بردار نیست، دین قرائت پذیر نیست.
هرمنوتیک نسبیگرا در متن خودش مستبطن نوعی تناقض.
طرفداران پلورالیزم معتقدند که ما نمیتوانیم یک دین معین را به عنوان نماینده تمام عیار یک دین حق بشناسیم.
اندیشه های نو.
سبحان الله
بسم الله الرحمن الرحیم. با مطالعه آیات قرآن کریم درباره وحی مربوط به انبیای الهی استفاده می شود که وحی نبوت، یعنی وحیی که مربوط به انبیاست و مربوط به نبوت است، از ویژگی های پیامبران به شمار می رود. یعنی اگر ما بخواهیم یکی از مختصات و امتیازات یا ویژگی های انبیای الهی را از نگاه قرآن کریم بیان کنیم، این است که آنها از وحی خاصی برخوردار بودند که مربوط به مقام نبوت آنهاست. سخن مرحوم علامه طباطبایی را خدمتتون نقل کردیم، یعنی عباراتی را از ایشان خوندیم که حاصل اون عبارات چهار نکته است. نکته اول این که فرمودند وحی از لوازم نبوت، تعبیر این بود. تعبیر دوم یا نکته دوم این بود که النبوت تتوقف على الوحی، الوحی مما تتوقف علیه النبوه. این هم نکته دوم یا تعبیر دوم ایشان بود. و نکته سوم در کلام ایشان این بود که وحی مربوط به انبیا آگاهی از عالم غیب است، که وحی مربوط به نبوت قایت و قرضش اینه که اختصاص داره به نبوت یا به انذار. انذار و نبوت از تفسیره، انذار و نبوت یا نبوت انذار به یک معنی. این هم نکته سوم. و نکته چهارم این بود که فرمودن وحی در باب نبوت مشتمل بر شریعت الهی است، یعنی معارف و احکامی که مبنا و معیار حل اختلافات افراد بشر در زندگی بوده. این چهار نکته در کلام ایشان. اگر به این نکات چهارگانه ما بازگشت کنیم، یعنی بازنگری کنیم، به نظر اینجور میرسه که نکته اول و دوم اختصاصی نیستند. یعنی این که بگوییم وحی از لوازم است، خدمتتون عرض کردیم لازم گاهی اعم از ملزومه، همیشه اینجور نیست که لازم لازم مساوی باشه، خاص باشه، اختصاصات حساب کرد چون لازم میتواند اعم باشه. همینطور نکته دوم که فرمودند الوحیو مما تتوقف علیه النبوه، اون هم مفادش این است که وحی طریق و راهی است که نبوت از اون طریق حاصل می شود برای انسان، برای فرد نبی. خب یا به عبارتی سببیت داره، طریقیت داره، سبب هست، یتوقف علیه هست. این مثل اینه که مثلا ما بگوییم روشن بودن بسمی که هوا در شب متوقف است بر برق، خب این منحصر که نیست. حالا اگر بنا باشه که وسائل خنک کننده مثل یخچال بخواد کار بکنه، اون هم متوقف است بر برق. وسائل گرمازا، اون هم متوقف است مثلا بر برق. یعنی بالاخره طریق و سبب ممکنه که بازم اعم باشه. پس تعبیر دوم ایشان هم اختصاصی بودن وحی به نبوت ازش استفاده نمیشه. اما دو نکته سوم و چهارم چرا؟ خب سوم چه بود؟ سوم این بود که فرمودن وحی در باب نبوت که از آیات استفاده میشه این است که غرض و غایتش نبوته. خب این معلومه که این وحی میشود ویژه، هر وحی نبوت زا نیست. بنابراین می‌فرمایید هر وحی اینچنین نیست که محصولش بشود نبوت. پس اگر گفتیم وحی در باب نبوت وحیون لغرض نبوت، یعنی غایت و غرض آن نبوته، بله این میشود اختصاص، میشه ویژه نبوت. ممکن است ما وحی داشته باشیم غرض دیگری برش مترتب بشود. نهت میفرمایید پس این قیل این را اختصاصی میکنه. وحی نبوت کدامه؟ اون وحییست که عبارتش من اینجا هم با خودم دارم، میفهمن الذی یعطیه الوحی شرع الهی فیه هدایت الناس الى سعادت حیاتهم فی الدنیا و الاخره. این وحی که باز مفاد و محصول یا مضمونش شریعت الهی است، این میشه وحی مختص به باب نبوت. حالا اگر به یک کسی غیر نبی وحی شد، مضمون و محتوا شریعت نبود، اون دیگه وحی اختصاص مبتوع به نبوت نیست، وحی دیگریه. پس از فرمایشاتی که ازشون نقل کردیم، این حالای فعلا چهار تعبیر، این دوتای اخیری بیانگر همون اختصاصی بودن وحی مربوط به مقام نبوت. این ماحصل مباحث جلسه قبل. حالا این عرض بفرمایید ما اگر بخوایم این مسئله را جوانبش را ببینیم چکار باید بکنیم؟ به نظرم پنج تا مطلب را باید ما بحث کنیم برای این که ببینیم آیا وحی مربوط به مقام نبوت ویژگیش چیست؟ بالاخره الان ما اصل مسلم پیش فرضمون چیه؟ اینه که وحی مربوط به نبوت یه امتیاز داره، ویژگی داره که یتمایز من سایر معان الوحی او اطلاقات الوحی. درسته؟ این امتیاز داره، ویژگی داره، از این بحثای قبلی استفاده شد. حالا سخن در این استش که اون ما به الامتیاز چیست؟ پنج تا مطلب را بطرح میکنیم، یکی یکی بحث میکنیم ببینیم کدوماش ما به الامتیازه. آیا در باب وحی نبوت امتیاز به جهت فاعلی وحی نبوت یا به حیثیت فاعلی وحی نبوت مربوط میشود؟ این یک احتمال دیگه. حالا هر احتمالات دو، آیا وجه امتیاز وحی نبوت به جهت قابلی و حیثیت قابلی وحی نبوت مربوط می شود؟ این هم دو، احتمال دو بود. سه، آیا امتیاز وحی نبوت به جهت و حیثیت غایی وحی نبوت مربوط می شود؟ چهار، آیا امتیاز وحی نبوت به لحاظ محتوا و مضمون است، حیث مضمونی و محتوایی، مدلول، مفاد؟ راجع میفهم این شد چهار. پنج، آیا وجه امتیاز وحی نبوت به چگونگی آن مربوط میشود؟ به کیفیت این وحی است، یعنی یک کیفیت ویژگی، از نظر کیفیت چگونگی یه ویژگی داره که سایر وحی های دیگر نداره. وحی مثلا به اولیاء الله، به صالحین، اون ویژگی را نداره. این پنج تا احتمال فرضه که برای اینکه ببینیم کدوم یکی از اینا ما به الامتیازه باید اینا بررسی کنیم. جهت اول واضحه، یعنی وحی نبوت از نظر جنبه فاعلی هیچ امتیازی بر سایر وحی‌های الهی، ما داریم وحی‌های الهی رو بحث می‌کنیم دیگه، وحی شیطانی که تخصصاً خارجه هیچ، درسته؟ وحی هم که فاعلش بشر باشه محل بحث ما نیست، مثل اشاری از زکریا به اون کاری نداریم، وحی الهی محل بحثه. خب چه فرمه؟ فاعل همه اینا قرآن می‌کنه. پس به لحاظ حیث فاعلی و جنبه فاعلی وحی و نبوت و غیر نبوت فرق نمی‌کنه، فاعل اینا قرآن می‌کنه. این بذاریم کنار، این جهت ما به امتیاز نیست. خب می‌رسیم به جهت قابلی. آیا از نظر قابل، یعنی گیرنده و دریافت کننده، شخصیت پیامبر آیا از نظر کمالات وجودی مرتبه معنوی و کمال در قله است که از سایر انسان‌هایی که نبی نیستند اون برتره؟ که بگیم بله آقا چون این مقامش دیگه برترین هست، طبعا به هر کس دیگر هم وحی بشه این در یک مقام بالا و برتری است، بالاتر و برتریه، پس قابل اشتباه دیگه نیست، ممتازه. خب اینجا جای تأمل هست، ملازم فرمایید، این اینجا راحت نیست. حالا گزینه هایی که مربوط به این مطلب من به نظرم میاد که باید همین را در نظر بگیریم این هست که چند تا نکته هست، یکی یکی این را بحث میکنیم. یک، در این مطلب که انبیای الهی بر افراد قوم و امت خودشون برتر بودند، در این شکل این مسلم، کل نبی برتر و افضل از افرادی که قوم او و امت او بودند. بنابراین حضرت لوط علیه السلام و حضرت ابراهیم علیه السلام با تفاوتی که بینشون هست در یک زمانم بودن، هر دو بر مردمانی که میخواستن اونها را هدایت بکنن و مبعوثون الیهم بودن برتر بودن. این به چه دلیل که میگیم خیلی با قاطعانه میگیم اینجور بوده؟ اولا دلیل عقلی. دلیل عقلی کدامه؟ متن تجرید مرحوم خواجه و قبح و تقدیم المفضوله معلوم کل معجزه دیگه، میدونید تجرید از نظر ایجاز هیچ کتابی مثل تجرید نیست، نه قبل از اون نه بعد از اون، کتابای علمی از اون کنه متن علمی ایجاز، ایجاز غیر مخلا اقلاق نداره، منتها باید اطلاعات مثل علامه حلی باشه تا بفهمی که چی میگه، اما عبارات عبارات خیلی رسیمیه. ببینید چقدر زیبا گفته. اینا رو کجا داره میگه؟ اینا رو در مباحث مربوط به امامت امیرالمومنین علیه السلام و افضلیت میگه. میگه وقبح و تقدیم المفضوله معلومون ولا ترجیح همه تساوی. گزینه ها اینه دیگه، اونی که میخواد پیشوا باشه امام پیغمبر یا افضله یا مفضوله یا مساویه. تقدیم مفضول بر فاضل و افضل که قبیح هست، مساوی هم که ترجیح بلا مرجحه. ملازم فرمان این حکم عقلی قضیه واضحه. از نظر قرآن کریم هم آیاتی به این مطلب اشعار و اشاره داره، مثلا مثل آیه مربوط به طالوت که قومی از بنی اسرائیل به پیغمبرشون گفتن ابعث لنا ملکم نقاتل فی سبیل الله، اون پیغمبر هم مهلت خواست، بعد فرمود که ان الله بعث طالوت ملکا، اینا هم اعتراض کردن، گفتن بابا این یک کشاورزاده است، این پاپتیه، این کجا میدونه بر ما فرمانده ما باشه با معیارهای اشرافیگری. خب پیامبر گفت خدا انتخاب کرده، مال من نیست، و خداوند متعال هم شما نگاه نکنید برای رهبری که نباید اصلا اشرافزاده باشه، برای کشاورزاده باشه، این در مسئله رهبری دخالت نداره، پیامبران من چوپان بودن، کشاورزی میکردن، کارهای آسادی میکردن. فهمود که خداوند متعال او را برگزیده و زاده او بستتن فل علم برجست. مهم اینه که این بر شما برتره، و زاده او هم از نظر جسمی بر شما ها برتری داره و هم از نظر چی؟ علمی. فرمانده هم باید این دو جهت داشته باشه، لذا بر شما برتر. اون آیه شریفه همیشه از سوره یونس که افمن یهدی الالحق احق و ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا فما لکن کیف تحکمون، مرحوم علامه هلی در کشف المراد ایره هم در مشاهد آورد. و از در روایات حدیثی است در اصول کافی از امام کاظم علیه السلام، همون حدیث معروف به هشام، حدیث 11 کتاب العقل و الجهل اوائلش هم هست، فرمود لا بعث الله نبیا ولا رسولا تا یستکمل العقل و یکون عقله افضل من جمیع عقول امتی، نه اینکه تنها بر همه شون عقلشون رو هم بریزن قد عقل پیغمبر نمیشه، جمیع عقول امتهی، البته امتهی داره، ملاحظه میکنی؟ خب اینم به لحاظ امشد حدیث تلقی مسلمان هم همین بوده. خب دو، در این مطلب هم بحثی نیست که در میان خود انبیا تفاضل بوده، یعنی انبیای الهی همه در یک سطح نبودن. دو تا آیه داریم در قرآن، یک سوره بقره 253، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، یکی هم ولقد فضلنا بعض النبیین على بعض و آتینا داوود زبورا، سوره اسراء 50. خب اینم یه بحثی است، حالا دیگه نمیخوام به این بپردازیم، بریم میگذریم. این شد دو تا. سه، از قرآن کریم به دست میاد که گاهی افرادی پیدا میشوند، ممکنه پیدا بشوند و بودند و ممکنه باشه، که از نبی عصر خود ولو از انبیای اولی العزم باشه، صاحب شریعت باشه، یه برتری ولو نسبی علمی داره. این از قرآن استفاده میشه. از کدام آیه قرآن؟ از داستان حضرت موسی با عبدن من عباد الله صالحین که طبق روایات خضر. این در وجدا حضرت موسی و جوانی که همراهش بود، حالا یوشع ابن نون بود یا هر کسی بوده، حضرت موسی با یوشع طبق روایات داشتن میرفت. فوجدا عبدن من عبادنا آتیناه رحمتن من عندنا و علمناه من لدنا علما، علما خاصا، علم ویژه ایست دیگه، ما یک علم خاصی به او دادیم. کهف 65. این آقا، این عبد من عبادنا کی بوده؟ در روایات و تفاسیر معمولا به خضر، تعبیر به خضر شده، توجه میفرمایید؟ حالا نبی بوده، بعضی گفتن بله نبی بوده، جدا از حضرت موسی، مستقل از حضرت موسی، برای خود یه نبی دیگری بوده، راضی میفرمایید؟ این بنابر قول کسانی است که شریعت حضرت موسی را مثلا جهانی فرسون ندانن، ولی اگر شریعت او جهانی باشه او میشه پیامبر، امام، پیامبر رأس، محور، اون وقت نمیشه کسی دیگری از او برتری علم داشته باشه. به هر حال بعضی گفتن نه، بعضی گفتن نه ولی بوده، از اولیا بوده. بالاخره رحمتا من عندنا، رحمت مصداقش یا نبوته یا ولایته، ویژه است، باطنیست، امر باطنیه، رحمتا من عندنا. حالا در هر صورت این جزئیاتش بماند، این مقدار از آیه استفاده میشه که او از نظر علمی نه در همه زمینه ها، لااقل در این خصوص که علامه میفرماید از داستان میفهمیم که علم و تأویل را داشته. و علمناه من لدنا علما، از خود داستان که بعد بیان میشه اون علم و تأویله، کما اینکه بعد تو یوسف هم اونجا هم دارد که همیشه هست که ما به او علم دادیم، علم دادیم، اونجا همون علم خاص تأویله، تأویل الاحادیثه. خب اینجا همیشون تأویل کردیم مطالب را. اگر قول کسانی که میگوین او کیه؟ نبیه، اگر او را قائل بشویم، ولی اون نسبی میرد در زیر اون بحث قبلی ما، به فضل ما بعض النبیی نه، لقد فضل الله بعض النبیی بعض ما علا بعضه. اما اگر ولی بدانیم، بنابر قول کسانی که حضرت خضر را میگوین مصداق الولی است نه نبی، اون میشه مورد بحث ما. این عرضی فرمایید، این طبقه این بیان بعد مطلی شما روست. خب نکته بعدی که از قرآن میفهمیم، این است که مقام امامت بالاتر از مقام نبوته. این به درد بحث ما حالا خیلی میخوره. از قرآن میفهمیم که مقام امامت از مقام نبوت بالاتر است. خب اون آیهش رو میدانید دیگه، کدوم آیه؟ آیه ابتلای ابراهیم، احسن، 124 سوره مبارکه بقره. آیه خیلی گویاست انصافا، تو این کش و قوس ها و بحث های جدلی مذهبی قرار نگیره. و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات، کلمات چیا بوده؟ به قول المرحوم علامه، حالا کلمات چند چیز گفتن، ذبح حضرت اسماعیل، احتجاجات با نمرود، در آتش افکندن حضرت ابراهیم، ملاحظه میکنید اینا به عنوان مثلا حالا چیزای دیگه هم هست. و هر چه باشه به فرمایش ایشان یقینا مناسبت حکم موضوع حتما در مقام امامت باید دخالت داشته باشه. این چیزی واضحی است، چون اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. دنبال اینه دیگه، هر چه باشه. و یقینا ذبح اسماعیل یکی از مهماش بوده. خیلی مسئله است این ابتلای حضرت ابراهیم، انصافا ابتلای بزرگی است. هیچ کس مثل ایشان در تاریخ اینجور امتحان نشده که بگن آقا خودت با دست خودت بچه خودت با سر ببازی. خیلی سخت، قابل تصور برای ما که اصلا نیست. این مشکل دیگه تسلیم محض میخواد، عشق محض میخواد واقعا. خب این خیلی بزرگ. کی حضرت ابراهیم امتحان را پس داد؟ پیغمبر بود دیگه. چون خود قرآن تصریح دارد که تا دوران پیری فرزند نداشت. الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. در دوران پیری بود، پیغمبر بود. و بعدم که مستحضرید اون فرشتگان که آمدن که عذاب بکنن قوم لوط را، وارد بر او شدند و بعد گفتش که بشارت دادن او را به فرزند، و از خدمت شما که گفت که آخه ما چجور بچه دار میشیم؟ پس همسرش هم که ساره اونجا باشه، اون راجع به اسحاق البته. پس زهه کرد قندی، گفت بابا من پدرم، شوهر من که پیر است و عقیمه، دوتا مشکل داره. اصلا عقیمه یک، پیرم که شده، حالا عقیمم نبود اصلا دیگه از دوران بچه دار شدن گذشته. منم که همینجور. این چیه به شما؟ گفتن نه، ان رحمت الله علیکم اهل البیت، خود شما اهل بیت مورد رحمت خاص خدا هستید. بچه دار اینا معلومه پیغمبر بود دیگه، فرشته معاده بودن قوم لوط رو عذاب بکنن. ببینید این مسائل روشنه ها. من تعجب میکنم از این، مثلا امثال فخر رازی و المنار و اینا میگن آقای همون نبوت بوده. عجیبه، خدا شاهد الان تعجب میکنم این چجور نبوت بوده. خب این نبی بود. پس یک مقامی است مقام امامت. حالا البته میگه چیه این مقام امامت؟ چی ابراهیم نوشته که بهش داده شده؟ این بحث بسیار دقیق است. فیه اقوال مختلفی است. باید یه مجالی باشه و آدم بیاد اقوال رو یکی یکی مطرح بکنه و بررسی بکنه که حقیر توفیق خدا لطف کرده در بحث امامت اینا بررسی کردیم مستوفا. تدریس تحقیق اینا شده. و به نظر حقیر در بین همه اقوال، الله انشاءالله رجوع بفرمایید، در بین همه اقوال قول مرحوم علامه از همه بهتره. فقط یک تبصره میخواد، با یک تبصره دیگه قول ایشان در حق حد فهم قابل انتخابه. امامت که ایشون بیان میکنه یک امر باطنی است، امامت سیاسی رو نمیدونم اینا نیست، در حد حال رئیس جمهوری این چیزا. خلافاً لشیخنا الاستاذ المحقق العلامه سبحانی و خلافاً لبعضی از اعاظم امامیت، در اینا گفتن همین مسئله سیاست امام در مقام مدیریت رهبری سیاسی نیست واقعا، خیلی بالاییه. حالا هرچه هست مقام خیلی بلنده، به هر حال بالاتر از مقام نبوته. اینم بحث دید. یک خاطره شاید خدمت از دوستان سالهای قبل عرض کرده باشم. سالی که بنده مشرف بودم مکه در بعثه بودیم، در واحد اهل سنت بعثه بودیم، یعنی بعثه مقام معظم رحمت خدا ایشان را حفظ کنه، مقام بزرگ به ایشان دارد انشاءالله بزرگتر عنایت کنه. طول عمر با عزت، ذخیره ایست خدا به ما داده، عطیه ایست پروردگار در این دوران داده، خدا ایشان را حفظش بکنه پایدار. بعد اونجا در اون یک واحد اهل سنت داره، اون سال بنده در اون واحد بودم، سه نفرم رفقای اهل سنت رو چهار نفر بودیم، یکی از بلوچستان بود، یکی از گنبد بود، یکی از کردستان. گاهی که می‌رفتیم برای مساجد مثلا مدینه یا جاهای دیگه تماس بگیریم با علما اینا صحبت بکنیم، با اینا می‌رفتیم. یک روز قرار گذاشته بودن کلیت الدعوه، این دانشکده تبلیغ، نزدیک خیلی راه نویس بود به اسم مدینه، نزدیک. روز قبل موعد گرفته بودن بنده با این آقا بریم اونجا. رفتیم. حالا داستان خیلی مفصله، جریانش هم نمی‌خوام بگم. بعد از اینکه اون دیدار تمام شد و برگشتیم، البته در ضمن اون دیدار یکی از این سخنران‌های مسجد النبی وارد شد. شیخی بود، تا چشمش به ما افتاد، اول اون که خب اجازه رفت دیگه، اجازه داشت رفت داخل رئیس دانشگاه دانشکده. ما نشستیم تا اون وقتمون شد رفت. بعد ایشون گفت ما رو معرفی کرد، گفت بله اینا از ایران آمدن و میهمان ما هستن. منتها نمی‌دونست من شیعه هستم. نگفته بودن که مثلا ما دو نفر که بخیم بیاریم، یکی اون شیعه هست، یکی اون مثلا اهل سنتی. این خیال میکرد منم، چون من لباس شیعه نداشتم، لباس طلبگی شیعه. هر شبت که گفتم نعم هذا اخی هو من علماء اهل سنه و شافعی و انا شیعی جعفری اثنا عشری جئت لزیارت بیت الله الحرام. ما این را گفتیم شیعی جعفری، این شیخ برافروخته شد، اوقاتش در دیگه شروع کرد به صحبت کرد. خب من شما رو نصیحت میکنم، شما متطرف نباشید، نمیدونم تفرقه ایجاد نکنید، شروع کرد از این صحبت. بعدم از امام گفت اون چرا که ما مثلا یقول و مثلا امام خمینی، اینها اصلا ربطی به اسلام نداره. من گفتم که خب مثلا چه گفته از ایشان؟ گفت که ایشان گفته است که مقام امام یا ائمه یا امام از مقام نبی و انبیا بالاتره. من گفتم که این فقط از اختصاصات ایشان نیست، همه شیعه این رو میگن. بعدی رو همه ایشان این مختصات امام خمینی نیست، همه عالم و همه ما معتقده. گفت دلیل مطلب چیه؟ گفتم حالا دلیلش جای دیگه شما جا بگیرید، ما بیم. ما که اینجا آمدیم زیارت رئیس دانشکده، می آمدیم بین راه، این رفیق ما شافعی بود. گفت آقای ربانی؟ گفتم بله. گفت واقعا امام خمینی معتقد است که مقام نبی بالاتر از مقام امیرالمومنین؟ گفتم بابا بس از تو تعجب، تو ایران زندگی میکنی، خب ولی عقیده ما دیگه تو من نمیدونی. نه این همیشه این خیلی شروع که صحبت کردن از انبیا چنیندن چنانن فلان. گفتم خب همینا درسته. از قرآن اگر من براتون مطلب بگم قبول میکنی؟ گواره. من یکی داستان حضرت همون خضر را گفتم و اون قولی که ولی است و نه نبی، یکی هم یه آیه. رفتیم دیگه به بهشت، من رفتم تو اتاق خودمون، تو رفت تو اتاق خودش، تا اونجا رو یه چند لحظه نگذشت من دیدم که یکی در میزنه، در باز کرد، دیدم همین آقا، آدم سلیم النفسی بود، خیلی سلیم النفس. گفت آقای ربانی؟ گفتم بله. گفت من روی حرفای شما فکر کردم، میخوام بیام بازم با شما صحبت کنم. مقصود اینکه از قرآن واقعا این مطلب استفاده میشه که مقام امامت ما فوق مقام نبوته. حالا ما باید مصداقش رو اثبات بکنیم که مثلا امیرالمومنین مقام امامت داره دیگه. اگر دیگه اثبات بکنیم طبق این آیه مقام امامت بالاتر از نبوته، البته اون نبوتی که مقام امامت نداشته باشه، و الا اگر نبی باشه که هم مقام نبوت داره هم امامت داره، اونم در عالی‌ترین سطح، چیزی که بالاتر از اون نمیشه، مثل پیغمبر گرامی اسلام.
سرود عشق و ایمان را بخوانی، کتاب نور عرفان را بخوانی، سرود عشق و ایمان را بخوانی، کتاب نور عرفان را بخوانی، شما را هر قدر باشد میسر، شما را هر قدر باشد میسر، گل آیات قرآن را بخوانی، گل آیات قرآن.